أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در این شرط کامل، در این قسمت از بحث که با مراجعه به روایات وارد در بیان حق عامل در رزق، به نظر میرسه که این روایات در پنج طایفه مندرج هستند. ما کلام در کیفیت جمع بین این توائف به نتیجه حاصل از ملاحظه این پنج طایفه واقع میشه، به چه صورت بین اینها جمع بشه. فعلا این طوائف را بر اساس همون مضمونی که قبلا اشاره شده، بر اساس اون حساب میکنیم، به کیفیت جمع بیان میشه. بعد البته برمیگردیم در بعضی از طوائف، ممکنه مضمون را بگیم اون مضمونی که فرض کردیم اون درست نیست، باید جوری دیگه ای فرض بکنیم، وقت نتیجه ها عوض بشه. ولی فعلا بر اساس اونی که تا حالا مطرح شده که ما پنج طایفه داریم، طایفه اول روایاتی که فقط این مقدار بیان کردن که عامل مضاربه بخشی از رب را مستحق هست، لهو من الرب، از برای او بخشی از رب هست، این به منزله عام فوقانی است که اطلاق هم داره، از جهت اینکه چه تعیین بشه چه تعیین نشه، در قسمت تعیین هم چه از نظر کیفیت به اشاعه باشه یا به کلی فی المعین، از نظر کمیت هم چه به تنصیف باشه، تساوی باشه یا تثلیث و تربیع و اینها. این طایفه اول این بود که روایاتی مثل صحیح حلبی در این باب قرار داشته. این مضمون طایفه اول این بود. طایفه دوم روایاتی بود که مشتمل بود بر این که از رب بینهما، و ظاهر این روایات این بود که در همه مضاربه ها رب به صورت مشا و به تساوی تقسیم میشه. روایات مختلف بود، یکی از اون روایات که کافی اقلش روایت مواسم روایت اسحاق ابن عمار بود که در این سؤال شده بود از مال مضاربه، امام فرمود که از رب بینهما، حکم مضاربه اینی که رب بینهما. این طایفه دوم، که این طایفه دوم هم به اطلاقش دلالت میکنه بر این که در همه مضاربه ها حکم اینه، چه اشتراطی صورت گرفته باشه برخلاف او، چه اشتراطی صورت نگرفته باشه، در مضاربه تقسیم سود به اشاعه و تساوی هست. این طایفه دوم. طایفه سوم روایاتی بود که در فرض تعیین بالاشاعه و در فرض تعیین بالاشاعه و تنصیف، امام علیه السلام حکم به صحت فرموده. در این مورد حکم به صحت فرموده، در دلالت بر صحت و مضاربه در این مورد این روایات وافی هستند، ولو مفهوم نداشته باشند، تعین این حالت را دلالت ندارند، ولی در این حالت حکم مضاربه صحیحه. طایفه چهارم روایتی بود که می گفت در مضاربه اشتراط مدخلیت داره، در جایی که شرط شده باشه حالت خاصی، تقسیم سود تابع اشتراطه، چه اشتراط در ناحیه کم به اطلاقش این میگیره، چه اشتراط در ناحیه کیفیت باشه، چه اشتراط در ناحیه کمیت. طایفه پنجم روایتی است که دلالت روایت جمیل بود که دلالت میکرد بر این که در مضاربه تعیین سود باید با حفظ اشاعه باشد، ولی از نظر کمیت تابع اشتراط. با توجه به این مضمون ها ما بخواهیم بین اینها جمع بکنیم، نتیجه از این مجموع روایات به دست بیاریم. طایفه اول چون مطلق بود با طوائف بعدی هیچ تنافی نداره، تعارضی بین طایفه اول با طوائف بعدی وجود نداره، چون بعضی از اون طوائف بعدی که اصلا مطابق با او هست، موافق با او در مضمون هست، بعضی دیگر هم اگر در بحث به ظاهر تنافی داشته باشه، چون نسبتش با او نسبت عام و خاص مطلقه، میشه مقید او دیگه. روی این حساب طایفه اولا طرف تعارض با هیچ یک از این طوائف قرار نمیگیره، اما به تعارض در حقیقت بین طوائف بعدی هست. طایفه دوم میگفت سود مضاربه بین هما هست، چه اشتراطی در کار باشه چه اشتراطی در کار نباشه. طایفه چهارم میگفت نه، با اشتراط، این تابع اشتراطه، با اشتراط سود تعیین میشه، اشتراط در کمیت و اشتراط در کیفیت. خب طایفه دوم را اگر با طایفه سوم بخوایم بسنجیم، طایفه سوم میگفت که در جایی که اشاع و تنصیف باشد صحیح است. طایفه دوم با او کاری نداره، اونم در این مورد میگه صحیحه دیگه، موافق با او است. ولی با موافق با او است، ولی با طایفه چهارم در بعد و ام تنافی داره، چون طایفه دوم میگه همه جا رب به نحو اشاعه و تساوی هست، چه اشتراط برخلاف شده باشه چه نشده، اشتراط هم چه بالکمیه باش، در نایه کمیه باش، در نایه کیفیه. و بین طایفه دوم با طایفه چهارم از نظر مضمونی اختلاف در مفاده، ولی چون طایفه دوم به اطلاقش میگه همه جا اینه، قابل تغییره. نسبت بین طایفه دوم با طایفه چهارم نسبت اون روز مطلقه، این طایفه چهارم یاد او رو غیر میزنه، همونطور که در بعضی از کلمات اومده بود، روایاتی که میگه عدر بین اما با اون روایات اشتراط تغییر میشه، چون هم میشه بر جایی که اشتراطی در کار نباشه، عدر بین اما هست، اشاع و تنصیف در جایی که اشتراط برخلاف نباشه، و الا اگه اشتراط برخلاف باشه تابع اشتراط. طایفه دو چرا اون میگه که میگه همه جا چه شرط بکنه چه شرط نکنه، شرط مثلا
اونم میگه شرط باشه، هر شرط چه شرط تنصیف باشه بله، شرط بله، بله،
بله، بله، هر دو دیگه.
خب برای همین
نه میگه این نه میگه اشاعه و تنصیف ثابت هست، چه در جایی که اشتراط باشه چه در جایی اشتراط نباشه. اون میگه این طایفه دوم، طایفه چهارم میگه اشتراط، نه میگه
آیا حتما باید اشتراط به نحو تنصیف باشه،
همین عرض میکنم، میگه نه میگه در جایی که
اشتراط مطلقه چه به نحو تنصیف،
در این حیث این
نه
این دو مورد را، این دو موردی که طایفه چهارم او را شامل میشه، هر دو مورد را طایفه چهارم نهایتش نه میگه با اشتراط تعیین میشه، در مورد اشتراط تابع اشتراطه، چه اشتراط در کیفیت چه اشتراط در کمیت، این دو تا دیگه
طایفه دوم
داره. حالا عرض میکنم شما این موردش را اطلاق طایفه چهارم اینجوری گرفته دیگه، نهایت میگه اشتراط مؤثره، چه اشتراط در اشاعه یعنی اشتراط در کیفیت به اشاعه کلی فی المعین، چه اشتراط در مقابل اشاعه که کلی فی المعین باشه، چه اشتراط در کمیت که به تروی باشه، چه اشاعه در مقابل اشاعه، چون اشاعه که اون میگفت، اون خودش میگفت که همه جا اشاعه هست دیگه، این برخلافش
این هم میگه اشتراط، حالا
میگه اشتراط در اشتراط
میگه اشاعه باشه یا اشتراط غیر اشاعه،
نه میگه بله میگه تابع اشتراطه، میگه در جایی که اشتراط در کار باشه در جایی که اشتراط در کار باشه
این
تابع اشتراط، یعنی با اشتراط تعیین میشه دیگه. خب اون روایت قبلی میگفت اشتراط مطلقا چه اشتراطی شده باشه به هر نحوی، چه اشتراط اشاعه، چه اشتراط کلی بالمعین، چه در ناحیه کمیت، تربیع، تنصیف، تصویر، هر چه باشه اینا اثر نداره. حکم مضاربه این هست که حکم در مضاربه این هست که یقسم بینهما بالاشاعه و تنصیف، حکمش اینه. همه موارد را، هم اشتراط هم عدم اشتراط، در اشتراط هم به انهای اشتراط همه رو میگرفت دیگه. هر چه فرد برای اشتراط حساب بکنی همه اینها مندرج در اون طایفه دوم هست با یه چیز اضافه. روی این حساب طایفه دوم هست که ماده افتراق دارد، اما طایفه سوم، طایفه چهارم ماده افتراق نداره. پس میشه ماده اجتماع بینهما و ماده افتراق از یک طرف، این همون عبارات اخرای اون خصوص مطلق. خب طایفه دوم با طایفه چهارم این نسبت را داره، ولی در کنار طایفه چهارم ما طایفه پنجم هم داریم. اگر فقط طایفه چهارم بود، طایفه چهارم با طایفه طایفه دوم با طایفه چهارم تغییر میشد، ولی در کنار طایفه چهارم طایفه پنجم هم داریم. همون نسبت عموم و خصوص مطلقی که طایفه چهارم با طایفه دوم داشت، همون نسبت را طایفه پنجم هم داره. چون طایفه پنجم میگفت تعیین رب با حفظ اشاعه، ولی اشتراط در قسمت کمیت دیگه، از نظر کیفیت اشاعه را حفظ میکرد، اشتراط در کمیت را میگفت مؤثره، ولی در جایی که اشتراط در نسبت به اشتراط در کیفیت میگفت که باید اشاعه حفظ بشه. پس طایفه پنجم مواردی که اشتراط در کمیت فقط هست، فقط مورد اشتراط کمیت را در این قسمت دلالت داره، ولی طایفه دوم هم فرض عدم اشتراط را میگیره و هم میگه در جایی که اشتراط به کیفیت باشه اون اشتراط بی اثره. در حقیقت اینجوری میشه دیگه، بی اثر بودن او را دلالت داره. طایفه پنجم میگه نه، اشتراط در کمیت مؤثره اما اشتراط در کیفیت. خب این نسبت عموم خصوص مطلقی که بین طایفه دوم با طایفه چهارم هست، همون نسبت با طایفه پنجم هم هست. این داخل در این بحث میشه که ما یک عامی اگر داشته باشیم در مقابل این عام، دو تا دلیل داریم که این دوتا هر دوتا خاص هستن به نسبت الالعام، ولی این دو دلیلی که خاص هستن، یکی از این دوتا خاص اعم از دیگری هست. دوتا خاصی داریم که این دوتا خاص، یکیش اعم یکیش اخصه. در این موارد در مقابل دلیل مطلق، دلیل عام، اگر دوتا خاص داشته باشیم، آیا اینجا اول بین این دوتا خاص جمع میکنیم، یه خاص از یک رو میگیریم و بعد عام رو به او تغییر میزنیم، یا اینکه نه این عام در عرض هم با به وسیله هر دوتا خاص تخصیص میخوره، یا اینکه اصلا یه تعارض پیش میاد، یعنی عام ابتدا میاد تخصیص میخوره به اخص الخاصه، بعد نسبت عام تخصیص خورده رو با اون اعمل خاصن که در نظر بگیرید نسبت اون خصوص منبعج میشه. این بحث در تعارض الادله مطرح شده. اونجا ولو بعضی ها گفتن مورد از موارد تعارضه، ولی نوعا اینجور حل کردن، گفتن نه، وجهی نداره که ما اینجا از باب تعارض حساب بکنیم، بلکه این دلیل عام را در مقابل این دو تا دلیل خاص که بسنجیم، چون قابلیت تخصیص با هر دو را داره، عام را با هر دو تخصیص میزنیم. نتیجه در حقیقت این میشه که ما به عمل خاصن اخذ میکنیم. مثلا در مثال اکرم کل عالم، مثلا عام ما اکرام کل عالم هست، از اون طرف در ناحیه تخصیص یه دلیل میگه مرتکب معصیت را اکرام نکن، مرتکب معصیت وجوب اکرام نداره. دلیل دیگه اگه بگه مرتکب معصیت کبیره وجوب اکرام نداره، مرتکب معصیت کبیره وجوب اکرام نداره. و در مقابل آن ما این دوتا خاص رو داریم دیگه. این دوتا خاص رو آیا در این موارد اول میاییم عام را با اون اخص الخاصین تخصیص میزنیم که بعد نسبت بشه نسبت اون خصوص منور، یا این که نه وجهی نداره، این عام را با هر دوتا خاص تخصیص میزنیم. یعنی این عام هم تخصیص میخوره در مورد مرتکب صغیره، هم در مورد مرتکب کبیره، هم در مورد مرتکب کبیره تخصیص میخوره، در مورد مرتکب صغیره هم تخصیص میخوره. نتیجه میشه که در حقیقت ما به اون اعمال خاصن عهد کردیم. خب اگر اون قاعده را بخواهیم اینجا پیاده بکنیم، بین طایفه دوم از یک طرف به عنوان مطلق با طایفه چهارم به پنجم، چون طایفه پنجم اخص الخاصین هست، وقت نتیجه میشه ما به این طایفه چهارم باید عقد بکنیم. نتیجه میشه که در تعیین سود در مضاربه چه به نحو کمیت شرط شده باشه، چه به نحو کیفیت شرط شده باشه، این اشتراط صحیح هست. نتیجه میشه که پس به نحو کلی فی المعین هم مانعی نداره، همونطور که به نحو تربیت تثبیت مانعی نداره.
بودن دارن
ولی جسم اون دو تا خاص هایی
که اخصه که اعمه مستطن باشن و با همدیگه تعارضی نداشته باشن.
اما
در ما
نحن
فی
طایفه چهارم
و
طایفه پنجم
با همدیگه تعارض دارن.
چجور تعارض؟
تعارض
عمومی،
باید بچه جمع عرفی آمخواست هم، آمخواست یعنی مستطن نیستن.
آمخواست هم دیگه، اونجا هم آمخواست بود.
نه مستطن نیستن، اونجا آمخواست هم جفتشون میگفت لا تکرم، یک میگفت لا تکرم عالم مذنب، یک میگفت لا تکرم عالم مرتکب کبیره، مستطن بودن. اما اینجا طایفه چهارم میگه شرط ملاک هست، چه در ناحیه اشاعه چه در ناحیه کمیت. اما تو اونجا
میگه در موارد اشتراط چه بالکمیه چه بالکیفیه تابع اشتراط. طایفه پنجم میگه در موارد اشتراط بالکمیه تابع اشتراط،
ولی تو کیفیتش تابع اشتراط نیست.
میگه در موارد، میگه در اون قسمتی که تغییر میزنه این حد دیگه.
میدونم این دوتا با هم دیگه آیا نباید نسبت سنجی بشن؟
نه چه مثل اونجاست دیگه، اونجا میگه
اونجا شون مثبتین هستن، هم دیگه تغییر نمیدن.
میدونم یه فرقی که وجود داره، ولی
نه کلامیه
که این
در کیفیت تو اشتراط نیست.
این کلامیه که یه فرقی با اون مورد وجود داره، ولی تمام حرف اینه که نکته فرق چیه، مایز چیه، چرا اون قاعده اینجا جاری نمیشه.
مثبتین هستن باز با هم دیگه
وقتی نسبت اینا مثبتین، این میگه در جایی که رب
نسبت به کیفیت مثبتین
نه
نسبت به کیفیت، اون میگه اشتراط
در جایی که
چهارم میگه نسبت به کیفیت شرط ملاک، اون میگه در نسبت به کیفیت شرط ملاک نیست.
در این مورد دیگه فرقی که در مقابل دلیل مطلق، دلیل مطلق میگفت که چه اشتراطی صورت گرفته باشه چه اشتراطی صورت نگرفته باشه، حکم رب اینه که رب به تساوی ولی اشعار باشه. طایفه پنجم میگه نه، اگر اشتراط در ناحیه کمیت صورت گرفته باشه تابع اشتراطه،
کمیت اینا تخصیص میزن،
ولی در ناحیه کیفیت این حرف کرده رب بین آمارا،
چون این دوتا در ناحیه کیفیت تعارض دارن باز اونجا به اون عامه بکنه.
بله حالا این که تعارض داره، تعارض که نداره، این
با هم حداقل تخصیص میزنه اون که میگه،
ولی حالا به این که چه جور میشه اینجا با اینکه تعارض ندارن تنافی ندارن چه جور
میشه؟ تعارض پنجم مقدم میشه،
چون تعارض پنجم بعد از کلام در اینکه وجه تقدیم چیه. حالا ابن حالا شاید فرمایشاتی که میفرمایید همون باشه که بنده عرض میکنه، شاید به همون جا موافق باشیم، ولی پس نتیجه این شد که ما طایفه دوم تا اینجای بحث این شد که طایفه دوم را با طایفه چهارم به طایفه پنجم بسنجی، با توجه به این که طایفه چهارم به پنجم هر دو تا خاص هستند نسبت به مطلق، ولی یکی از این دو تا خاص اعم از خاص دوم هست، طبق اون قاعده‌ای که در تعارض ادله گفتن ما باید عام را به هر دو تخصیص بزنیم. وقت به هر دو که تخفیف دادیم نتیجه تخفیف به کل به کلیه ما میشه همین که به نحو کلی فی المعین کافیه، به نحو کلی فی المعین اگه شرط بکنن درست اشعال لازم نیست. ولی نکته ای که در اینجا وجود داره و باعث میشه که اینجور جمع نکنیم اینه که اون حرفی که در بحث عام و خاص در تعارض ادله گفتن اون مال جایی است که در مرحله تعیین موضوع حکم یا سبب حکم ما ادله ای داریم که یک دلیل دلیل مطلق هست، یه دلیل دلیل خاص اوله عام الخاصه، یه دلیل هم خاص دومه. در اون موارد مقتضای صناعت همینه، ولی اگر این ادله متعدده را در مقام بیان متعلق حکم فرض بکنیم، در مقام بیان متعلق حکم فرض بکنیم، اینجا نتیجه جمع عرفی مقتضای جمع عرفی این نیست که به عام الخاصه به هر دو تخفیف بزنیم، بلکه نتیجه به عکس میشه. از باب مثال و تنظیم مثلا در باب عبادات بخوایم حساب بکنیم، اگر در یه دلیلی اومده باشه بگه در نمازت باید حمد و سوره را قرائت بکنی، این یه دلیل، در مقابل این دلیل مطلقه، میگه چه در حال جلوس باشه چه در حال قیام باشه فرق نداری، اطلاق این دلیل اختصار میکنه هر دو، که حال اون جایی که قیام هستی با تو معنی نباشه بدون تو معنی استقرار شرط نیست، اینا را نسبت به همه این خصوصیات اطلاق داره. در مقابل این ما یه دلیلی داریم که میگه حمد و سوره را باید ان قیامن شخص بخواند، این خاص اول، این خاص به تنهایی میومد دلیل اقرا فاتحه الکتاب و سوره را با او اگر میسنجیدیم میومد او را تغییر میکرد، نتیجه میشد که در ان قیامن بخونه، اینم اطلاق داشتی که چه قیام با تو معنینه چه قیام بدون تو معنینه. ولی اگر در این مورد دلیل در دلیل سوم بیاد بگه اون قرائت حمد سوره باید در قیام با طمأنینه باشد، در قیام با طمأنینه باشد، خب اینجا دلیل دوم یعنی خاص اول کجا را چه مقدار را خارج کرده است از دلیل اول، موارد جلوس را خارج کرده، کل موارد قیام باقی مونده، ولی دلیل دوم خاص دوم که لزوم قرائت در قیامن با طمأنینه باشه مورد کمی را بله یعنی بقیه موارد را تنه خارج کرده، فقط گفته این مقدار لازم هست دیگه، یعنی در متعلق تکلیف اینه که باید ان قیامن باشد و ان طمأنینتن باشد، بدون طمأنینه ولو ان قیامن باشد فایده نداره، بدون قیامم که ان جلوسم باشه اونم فایده نداره. دلیل دوم نسبتش با دلیل یعنی خاص دوم نسبتش با خاص اول نسبت مطلق و مقیده، چون اون قیام داره، این قیام ان طمأنینه داره، این فرد خاص را داره. در این موارد مقتضای جمع آیا به اینه که میگن قیام در قرائت کافیه چه تو معنی داشته باشه چه نداشته باشه، یا اینکه نه میگن در حقیقت اینجا به اون دلیل اخص باید اخذ بکنیم؟ چرا؟ به جهت اینکه در باب متعلقات احکام اونی را که اون ادله‌ای که وارد میشه اونا بیان میکنن که این خصوصیت معتبره، نه اینکه کافی هست، مفهوم نداره که کافیه، میگه این خصوصیت معتبره، اما پس چون میگه مدلولش فقط در این حد هست که این خصوصیت معتبره نه کافیه، کفایت او را دلالت نداره، تا خاص اول میگفت قیام خصوصیت قیام در قرائت معتبره، دلیل دوم میگه هم قیام معتبره هم طمأنینه، و او یه مقدار کمی را بیان کرده این مقدار اکثری را بیان کرده، چون در باب متعلقات ادله خاصه تغییداتی که وارد میشه لسان اینا مفهوم ندارن، فقط دخل مذکور در خودشون را دلالت دارن، روی این حساب مقتضای جمع در این موارد اون میشه، اون قاعده تخصیص به کلل آمن به درد اینجا نمیخوره، اون مال موضوع مثال مثالی هم که زده شده مثال عالم اینا مثال موضوع بود، موضوع وجوب اکرام عالمه، عالم موضوع وجوب اکرامه، حالا یا شخص موضوع وجوب اکرامه یا با حیثیت علم مطلقا یا با ملاحظه خصوصیت عدم ارتکاب صغیره یا عدم ارتکاب مطلق معصیت. اینا ادله وارد در ناحیه موضوع هستن، ولی ادله در ناحیه وارد در ناحیه متعلق این خصوصیت را نداره. روی این حساب به این در اینجا اینه و از همین بابم هست، از همین بابم هست این قاعده، قاعده که ما به ازیق اخذ میکنیم به اون دلیلی که مضمون او ازیق هست باید اخذ بکنیم. این قاعده در روایاتی که وارد شدن در تفسیر آیه اگر یه اختلاف اینجوری داشته باشه اونجا مقتضای جمع عرفی اینه. مثالش در ابواب فقه مثال موارد متعددی، مثلا در موضوع حج در دلیل اومده لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این استطاعتی که در آیه هست با قطع نظر از روایات مفسره میگیره جایی را که شخص ولو فعلا مالی نداشته باشه ولی میتواند مالی را تحصیل بکنه، بره کار بکنه، اجرت بگیره، بره حج. این همه این موارد را میگیره. جایی را که فعلا مایه و جبه را نداشته باشه ولی قدرت بر تحصیل او را داشته باشه این موارد را میگیره. ولی در ذیل این آیه شریفه روایاتی که در تفسیر این وارد شده اند اینا مختلف هست. در بعضی از روایات اومده که استطاعت عبارت از اینه که مستطیع کسیست که اندهو مایه و جبه، یعنی بالفعل باید پیش او مالی باشد که با اون مال بتواند به حج بره، تمکن از تحصیل مال فایده نداره. یه دلیل اینجوری، یه روایت اینجوری گفته. در کنار این روایات دیگه اومدن گفتن که استطاعت اینه که اندهو مایه و جبه باشه، تخلیت و سب داشته باشه، را باز باشه و از جهت بدنی هم شخص صحت در بدن داشته باشه. اینا رو خب ما این دوتا خاص رو بخواییم در نظر بگیریم، یکی این دوتایی که در حقیقت اطلاق آیه رو غیب میزنن دیگه، یک خاص میگه استطاعت در جاییست که اندهو مایه و جبه باشه، همین مقدار ظاهرش اینه که به این مقدار شخص مستطیعه. دلیل دوم میگه نه این مقدار کافی نیست، علاوه بر این ستا با هم باید باشه. خب در این موارد چه جور جمع میشه؟ آیا گفته میشه به این که بله به اون اعمال خاصه اخذ میشه، یعنی گفته میشه به این که بله گفته میشه به این که این استطاعت همین مقدار که مایه و جبه داشته باشه از جهت مالی توانمند مالی باشه ولو صحت در بدن نداشته باشه او مستطیعت باید به حج بره یا نه؟ در خصوص روایات وارد در تفسیر اونجا همین قاعده هست که این در این موارد مقتضای جمع عرفی اینه که به اون روایت و دلیلی که خصوصیت بیشتری را اخذ کرده به اون ما باید به اون باید تمسک بکنیم. در حقیقت هم می شود این دوتا کلام مختلف از امام علیه السلام بر این که در قسمت اول که امام فقط مایه و جبه اندهو مایه و جبه را مطرح کرده خود یکی از اون جهات را بفرماید که این مدخلیت داره، این جهت مورد نظر هست در استطاعت، نه اینکه فقط این جهت باشه، دخل این جهت را دلالت میکنه بیان کرده امام. ولی در روایت دوم فرموده که علاوه بر این جهات دیگه هم هست. پس این مقصود اینه که این قاعده در قاعده‌ای که در مقابل عام اگه یا مطلق دو دلیل داشتیم که خود این دو دلیل بین ما اقل و اکثر هست اون خصوص هست، اینجور نیست که در همه این موارد عام را با هر دو تخصیص بذاریم، نه در بعضی از موارد بله نتیجه عکس به اون دلیل ازیق میشه. حالا با توجه به این برگردیم به محل بعد. کل موضوع است، ولی در خصوصیت تبرور در مقام تفسیر عرض کردم، در موضوع دیگه نه، خصوص در خصوص روایاتی که در مقام تفسیر وارد شده، این به صورت کلی نگفتم، در خصوص روایاتی که در مقام تفسیر وارد شده اند، در حقیقت اشاره به این خصوصیت در اون این چون روایت وارد در تفسیر در حقیقت بیان اینه که اون چیزی که در آیه اومده این جهت مورد نظره، این جهت در آیه بیان شده، مفسر اونه بیان حکم ابتداعا که نمی کنه، موضوع حکم ابتداعا رو که معرفی نمی کنه، میگه کلمه استدعایی که در اونجا اومده این خصوصیت درش معتبره. بله مورد از موارد موضوع است، ولی خود این دلیل مستقلن موضوع حکم رو معرفی نمی کنه، تبیین می کنه مراد از اون چی که در آیه ذکر شده. بله اصل به کلام
یک
چیز میشه در نهایت متعلق برعکس. حالا مخفی نیست، حالا اجازه بده، حالا اینجا در حالا با توجه به این، نه حالا بحث مورد که مختلف شد، در نهایت در نهایت موضوع این شد، در نهایت متعلق اینجا به عکس شد. حالا بیایم سر مقام ما در محل بحث، بحث مضاربه هست و که بله بحث مضاربه است و کیفیت تقسیم رب در مضاربه. خب این دلیل دوم، در طایفه دوم میگفت که اصلا حکم مضاربه اینه که اشتراط و عدم اشتراطی دخلی در اون ندارد، حکم مضاربه تنصیف است و اشاعه. طایفه چهارم میگه نه، اون بله اشتراط مؤثره، اشتراط در ضمن اون مضاربه‌ای که درش شرط چیز شده، درش شرط رب شده، شرط تقسیم شده، در این موارد مطلق این شرط تقسیم که انه معتبر هست، اعتبار داره در مضاربه، چه شرط بنایه کمیت بخوره، چه شرط بنایه کیفیت بخوره، این مضاربه‌ای که درش شرط کیفیت شده این هم این شرط درش اثر داره، مضاربه ای که شرط در نایه کمیت شده این شرط هم درش اثر داره. این طایفه چهارم اینو میگه. طایفه پنجم میگه نه، مضاربه ای که در نایه کیفیت، مضاربه ای که در نایه کیفیت تغییری درش داده نشده، حفظ شده این قسمت، ولی در نایه کمیت شرط شده، این مضاربه هست که اثر داره، موضوع اثر اینه، این شرط هست که اثر برش مترتب میشه، به تقسیم رب تابع اون میشه. اگه اینجوری به این طایفه چهارم و طایفه پنجم نگاه بکنیم، در حقیقت طایفه پنجم یه خصوصیت اضافه ای را در مورد نفوذ شرط داره بیان میکنه. موضوع نفوذ مطلق شرط نیست، شرط در نایه کمیت فقطه، ولی با حفظ کیفیت، با حفظ اشاعه. شرط در نایه کمیتی که حالت اشاعه حفظ شده باشد این مؤثره، اینجوری حالت اضافه اشاعه حفظ شده و در کمیت به جای تنصیف شده تربیع، مثلا تنصیف. اگه به این نظر نگاه بکنیم به طایفه پنجم، طایفه پنجم در حقیقت میاد در طایفه چهارم رو قید میزنه، یعنی نتیجه میشه که به اونی که از یغهد، یعنی خصوصیات اکثری را در موضوع نفوذ به موضوع ترتیب اثر بیان کرده، به اون دلیل موقف کردیم. این اگه اینجوری حساب بکنیم، اون وقت نتیجه میشه که مضاربه طبق این ترتیبی که برای طوائف قرار دادیم، نتیجه جمع میشه که در مضاربه اشتراط لازم نیست، اشتراط لازم نیست، ولی اگر اشتراط در ناحیه کمیت شده این شرط نافذه، ولی از ناحیه کیفیت نه، از ناحیه خصوص کمیت اگر شرط شده نافذه، اما در غیر این قسمت شرط از ناحیه کیفیت نافذ نیست و حکم در مضاربه تقسیم رب بینهما علل اشاعه هست و شرط از نایه کیفیت هم نافذ نیست. این در صورتی است که به این نتیجه رسیدن با این کیفیت و اینجور جمع کردن بین این توائف در صورتی است که مضمون این طایفه ها به همون نحوی باشه که حالا توضیح داده شده، ولی ممکنه در اینجا نسبت به طایفه دوم که ما مضمون این رو این قرار دادیم که ر در مضاربه به نحو اشاعه به تنصیف هست، چه اشتراط باشه چه اشتراط نباشه، تا حالا اینجوری گفتیم. در این قسمت ممکنه اشکالی وارد بشه. اشکال عبارت از اینه که این خلاف ظاهر ادله مضاربه است. ادله مضاربه مثل بقیه ادله وارد در معاملات ظاهر در این هستن که همونی را که متعاملین تعیین میکنن قرار میدهن بین خودشون، همون را تنفیذ میکنه، همون را تنفیذ میکنه، منتها شرط میذاره. در بعضی از جا میگه اینجوری شما قرار بدید، نه اینکه علی رغم خواسته متعاملین یه چیزی را تعبدن شارع به دوش اونها بذاره. اینکه بگیم حکم در مضاربه چش ولو اشتراطی هم در کار نباشد، حکم تعبدی مضاربه این هست که رب بین هما باشه، چه اشتراط بکنن چه اشتراط نکنن، این خلاف ظاهر ادله مضاربه است که در مقام ظاهر اینه که شارع در این موارد نسبت به کیفیت مضمون معامله شارع اینجور نیست که اونا یه نحوی را قرار بدهن یا اونا قرار ندن شارع تعبدن بخواد این حکم را به دوش اینا بذاره. چون این امر برخلاف ادله مضاربه هست، روی این حساب این طایفه دومی که تا حالا اینجوری معنا می شد که دلالت می کند بر این که رب بین المالک و عامل هست مطلقا، این باید معناش عوض بشه، باید به اینجوری بشه که این طایفه چهارم، طایفه دوم در حقیقت دلالت دارد بر این که رب باید بین هما باشه، یعنی در نحوه قرارداد مضاربه باید به نحوه اشاعه و تنصیف باشد، باید به نحوه اشاعه و تنصیف باشه، نه اینکه به عنوان حکم شارع حکم تعبدی چه اشتراط بکنن چه اشتراط نکنن این حکم مضاربه اینه، باید به نحوه اشاعه و چیز باشه. اینجوری باید اون خلاف ظاهر باعث میشه که ما طایفه دوم رو اینجوری معنا بکنیم. اگه طایفه دوم رو اینجوری معنا کردیم، این میشه همون وجه چهارمی که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده بود، که صاحب جواهر فرموده بود که نه تنها مورد نصوص جایی است که اشاعه هست، بلکه روایات ظاهر در این هستن که حتما باید به نحو اشاعه باشه. چرا؟ چون در روایات اومده رب بینهما، کلام صاحب جواهر این بود که چون در روایات اومده که رب بینهما، اقلش مثلا روایت موثقه آقای نعما رو دیگه، در اون روایات سوال شده از مال المضاربه، امام فرمود که رب بینهما، این که رب بینهما یعنی باید اینجور قرار بدن، نه اینکه به عنوان حکم تعبدی بین اینا باشه. خب اگر پس طایفه دوم بر اساس معنایی که قبلا شده بود کیفیت جمعش این بود، الان اگه طایفه دوم رو به این مضمون در نظر بگیریم که بچه چهارم در اصل مسئله میشد که در کلام صاحب جواهر مطرح شده، که طایفه دوم میگه باید تعیین رب بل اشاعه به تنصیف باشه، وقت این طایفه رو با طایفه چهارم و تو با طایفه پنجم باید در نظر بگیریم ببینیم چی میشه. Oh, my God.